بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، لعنت الله على اعدائهم اجمعین. یه مسئله قبلا ما عرض کردیم که این در حرم کسانی که محرم هستن میتوانند که آیا حیوانات دیگر را مثلا گوسفند را ذبح کنند یا نه. در مسئله قتل حمام اونجا بعضی از رفقای جلسه نوشتن در جواز ذبح حیوانات اهلی مثل مرغ و گوسفند و گاو و شتر بر انسان محرم در حرم مناسک حج آیت الله العظما آقای خویی مسئله 202 مدرک وسائل شیعه جلد 9 صفحه 169 باب 82 6 روایت این مضمون را دارد. این مناسک ها را مراجعه کردیم، بعد مراجعه به مناسک امام هم کردیم، بعد مناسک آیت الله گلپایگانی دیم، همه شون دارن. حالا اون مناسک های خویی که ابتدایشون نوشتن آیت الله خویی اینه در مسئله 202 حکم مذکور، یعنی اونایی که حرام است صید حیوانات، مختص به حیوان صحرایی است، یعنی بیابونی و وحشی، و شکار حیوان دریایی و شکار حیوان دریایی مانند ماهی و همچنین کشتن اهلی مانند مرغ خانگی. اینجا نوشته وحبشی، وحشی باید باشد، مرغ خانگی وحشی. چاپ ها غلط چاپ میکنه، حبشی، حبشه یه مملکتیست، مرغ حبشی که بله چاپش غلط، مانند مرغ خانگی وحشی و گوسفند و گاو و شتر عیبی نداره. یعنی مرغ خانگی و حالا اگه وحشی باشد که خانگی نمیشه باشه، اگه وحشی هم بخونیم حبشی هم نمیفهمیم یعنی چی. مرغ خانگی و حبشی یعنی از حبش آوردن، یا یعنی مرغ خانگی وحشی، اگه مرغ خانگی است پس چه وحشی است؟ این حالا باید که جوابشون که مقصود چیه. و گوسفند و گاو و شتر عیبی ندارد. این فرمایش آیت الله خویی. و مناسک امام هم نوشته شده است که مسئله 15 هم در مناسک صفحه 28 نوشتیم که مناسک امام خمینی مدظله صفحه 28 مسئله 15 ذبح و خوردن حیوانات اهلی مثل مرغ خانگی و گاو و گوسفند و شتر مانعی نداره. مسئله 16 پرندگان جزء شکار صحرایی می باشند. به نحو کلی اینجا نوشته شده است که پرندگان جزء شکار صحرایی می باشند، لیکن اینکه ما خوندیم اون پرندگان را فرمودند که حمام را یک کسی بکشد در حرم ولو ملک غیر باشد باید کفاره بدهد. اون وقت کلیش یعنی اینجوری می شد، لیکن فقط یه خصوصیتش که درست ملتفت نمیشیم، یعنی فرمایش ایشون را این است که اگر روی این ملاک باشد که همه پرندگان حکم شکار صحرایی را دارن، یعنی جایز نیست، یعنی صیدش جایز نیست، وقت اون جایی که فرض کرده از شهید ثانی که مملوک غیر باشد، یعنی یک کبوتری مملوک غیر باشد و دیگری در حرم بکشد، فرمودن باید قیمت شا بدد و کفارم بدد و اینها. وقت مملوک غیر بودن با صحرایی بودن جور نیست، مگر اینکه مقصود این باشد یعنی صحرایی است ولو بعدن گرفتندش و اهلی شده، مثلا همین شکارهایی که میگیرد، یعنی اصلش صحراییه. و ملخ نیز در حکم شکار صحرایی است، یعنی ملخ را هم نمیشد کشت. مسئله 17 نوشته است که احتیاط واجب آن است که زنبور را نکشم اگر قصد عذیت او را نداشته باشد. اینم به نظرم اونایی که مناسک را نوشتن این عبارت را زنبور قصد ندارد، طبیعیه. نیش عقرب نه از ره کین است، ابتداعا طبیعتش این است. هر عقرب هر کجا نام گیر بیاره نیش فرون کار نداره. این آدم عالمه، جاهله، شیخ انصاریه، شمره، فرق نمیکنه. هر کجا یه گوشت نام گیر بیاره نیش فرون میکنه. این عبارت که نوشته شده قصد نداشته باشد شاید عبارت خود ایشون نباشد، دیگرون مثلا اینجوری معنا کردن درست. ولی حیوانات قصد ندارن به قصد این که مرا اذیت کنن ما را بده و بیاد مثلا یک کس را بذاره، اینجوری نی. اذیت بشد دیگری از دست او وقت کشتنش جایزه، حالا او قصد داشته باشه نداشته باشه. اینجا نوشته شده است که احتیاط واجب این است که زنبور را نکشند اگر قصد اذیت او را نداشته باشد. این قصد عبارت نارسایی است، یعنی اون دیگرانی که ترجمه میکنن گاهی عربی یا به فارسی یا چیز دیگه این عبارت رو نوشتن، ولی خود علما بزرگان این عبارت رو نمی نویسن. این هم سه مسئله بود که ایشون هم نوشتن که ذبح و خوردن حیوانات اهلی مثل مرغ خانگی و گاو و گوسفند و شتر مانی نداره که ما همین رو می‌خواستیم. در مناسک آیت الله گلپایگانی هم اینجوری نوشته شده است، مسئله 43، شکار حیوان دریایی و کشتن حیوان اهلی مثل گاو و گوسفند و شتر و خوردن گوشت آنها بر محرم حلال است و همچنین کشتن حیوان صحرایی وحشی، اینجا داره وحشی دیگه حبشی نداره، کشتن حیوان صحرایی وحشی که از اذیت آن ترس داشته باشن مانی نداره. این عبارت بهتره تا قصد نداشته باشه، یعنی این یکی میترسد که از اذیت او ناراحت باشد، بله، و همچنین کشتن حیوان صحرایی وحشی که از اذیت آن ترس داشته باشد مانعی ندارد. پس همه اینا، حالا این مقدار مناسکی پیش ما بود نگاه کردیم، یعنی منشأشون آغاز شد که دیروز این کاغذ را داد گفت در تو چیز مناسک آیت الله خویی هست، اما بقیه مناسک ها همه ای را نوشتن. پس بنابراین از ما اگر بپرسن که در حال احرام مثلا یک کسی میخواد که از این مرغ هایی که از جای دیگه میارن نخوره، خودشون جمع بشن یک گوسفند بخرن در حال احرام، سر گوسفند ببرن و خودشون آب گوشت درست کنن، این آب مانی نداره، ولی محرم سرش رو ببرن و اینا بخورن اشکالی نداره. این تقریبا متعد المال. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. جزاهم الله خیر، اونایی که در صددن که مطلبی رو دنبال بکنن، خب امید هست که انشاءالله در بقیه مسائل علمیه فقهی هم، چون مسائل فقهی با سایر علوم فرقشن است که مسائل فقهی را علل قاعده نمیشه گفت، آدم مثلا بشه فکر بکنه که چی بگه خوبه، این نیست. در علوم دیگر میشه آدم خودش ببافت، معقول، منطق، کلام، یه مقدار بافندگی توش هست، اما در فقه هیچ بافندگی نیست. هر چیه منقولات هست، یا از کتاب است، یا از سنت است، یا از اجماع علما است. لذا آدم بنشیند و علل قاعده خواسته باشد، خدا رحمت کنه مرحوم حاجی فکور یزدی، یکی از نیکان حوزه علمیه و از فضلا بود و درس رسائل و مکاسب و اینها، ایشون را گاهی ازش مسئله میپرسیدن، میگفت که علل قاعده میخوای یا فتوا؟ اگر علل قاعده میخوای بگم، فتوا میخوای باید ببینی فتوا. اگه حالا علل قاعده آدم میتونه چیزی بگه، اصالت البراءت، استصحاب، اینا ما بحث علمی برای مدرسه خوبه، بیرون مدرسه که از انسان مسئله میپرسن علل قاعده نمیشد جواب بدهد، باید که مراجعه کنه به فتوا. خیلی خوب میفرمایند که ولو کان مکرهن، اینا خوندیم، و تجب البدنه من دون الافساد بالجماع بعد المشعر الى اربعه اشواط من طواف النساء. فرمودن اگه کسی قبل از آن که وقوف به مشعر را درک بکند در حج تمتع با عیالش مجامعت بکند، حجش فاسد است و شطور باید قربانی کند و آینده هم حج اعاده کند، زنش هم اگر اطاعت کرده است همین است، و اگر مکره بوده حجش فاسد نیست اما قربانی شطور درش هست. این در صورتی که به وقوف به مشعر نرسیده، و اما اگر وقوف به مشعر را درک کرد بعد از درک وقوف به مشعر این عمل مجامعت را انجام داد، حجش می فهمان فاسد نیست، ولیکن اون شطور را که قربانی باید بکند بدنه، همین تفصیل درش هست که کل واحد منهما اختیاری باشد، هر دو باید این شطور را قربانی کنند، کنون جدا جدا، و اگر چنانچه مکره باشد اون زن یا بنابراین که در مردم اکراه باشد هر کدوم مکره باشن دیگه کفاره، مثلا حالا کفارهشون محل خلاف، حدشون مشترک است که فاسد نمیشد مطلقا، چه اختیارن باشد چه اکراهن باشد حج فاسد نمیشد، لکن در حالت اختیارش مسلمه کفاره و در حالت اکراهش محل خلاف است که ان اکراهنم بدنه دارد یا ندارد. و این معنا میفهمان همین هو که حج فاسد نمیشد ولیکن کفاره بدنه هست امتداد دارد تا آخر اعمال حج، که آخرین اعمال حج میگن طواف النسا است. طواف النسا را یعنی اگر طواف حج به جا آورده نماز طواف نخونده این کار کرد، یا اینکه نماز طواف هم خونده سعی بین صفا و مروه نکرده این کار کرد، یا سعی کرد و هنوز طواف النسا شروع نکرده این کار کرد، اینا همه شطور قربانی باد تا طواف النسا. در طواف النسا هم اگر یک شوط یا دو شوط یا سه شوط را به جا آورد و رها کرد رفت این کار کرد، اینم باز همین بدنه داره. و اما چهارمی چهار شوط تموم شد، بعضیا گفتن چهار شوط تموم شد، بعضیا فرمودن پنج شوط تموم، در مناسک فعلی غالبا احتیاط واجب کردن در پنج شوط، ولیکن اینجا هم نقل خلاف میکند که چهار شوط اگر تموم شد ولو هنوز پنجمی تموم نشده این عمل مجامعت انجام داده شد دیگه کفاره هم نداره، حجش که فاسد نی و کفاره هم ندارد، لکن قیله برای اینکه پنج شوط تموم بشد دو تای دیگرش مونده باشد دیگه کفاره ندارد. اینم بعد از وقوف به مشعر تا آخر اعمال حج همشون شریکن، همه این چیزها که بدنه دارد شطور قربانی کند و تکرارش هم موجب تکراره، لکن حجش فاسد نمیشد، چانچه قبل از وقوف به مشعر هم تقریبا مورد تسالم است که حج فاسد میشد و در این حالی که فاسد است اتمامش واجبه، لکن آینده که به جا میارد آینده ای قضا عقوبت حساب بشد و این فرض یا بالعکس، این دو قول بطیه دیروز فرمودن. و تجب البدنه واجب است شطور قربانی کردن من دون الافساد من دون الافساد، بدون اینکه فاسد بشود حجش و فاسد کند این جماع حج او را، به سبب جماع بعد المشعر، تجب البدنه بالجماع بعد المشعر، به سبب مجامعت کردن بعد از وقوف به مشعر، یعنی الا اربعت اشواط من طواف النساء. مصنف چهار شوط را فرموده، آتا اون موقعی که چهار شوط از طواف النساء را به جا نیاورده حکمش همینه. ول اولا شهید ثانی می فهمن بل الاقوا بعد خمسه، اولا این است که اگر بعد از اربعه و قبل از اتمام خمسه این کار کرد بازم شطور قربانی کند و فدیه بدهد. ایشون می فهمن اقوا اینه، در مناسک هم که اینها شمردم نگاه کردم احتیاط واجب کردن، امام هم نوشته احتیاط واجب این است که قبل از خمسه اگر مجامعت کرد بازم شطور قربانی کند. بل الاقوا بعد خمسه ای الا تمام الخمسه، یعنی تمام بشد خمسه، اما بعدها اما بعد از خمسه فلا خلاف فی عدم وجوب البدنه، دیگه اختلافی نیست در اینکه شطور قربانی کردن واجب نی. و جعله الحکم اولا یدل علی اکتفائه بالاربعه، قرار دادن مصنف که فرمود ول اولا حکم را که عبارت از خمسه باشد اولا قرار داده این حکم به خمسه را، دلالت دارد بر اکتفا کردن مصنف به اربعه در سقوط اون بدنه. و فی الدروس قطع به اعتبار الخمسه، همین مصنف در کتاب دروس قطع پیدا کرده بود که معتبر از خمسه. و نسب اعتبار الاربعه و نسب اعتبار الاربعه الی شیخ، نسبت داده است اعتبار چهارتا را به شیخ طوسی و همچنین نسبت داده است به روایت و هی ضعیفتون، و این روایت هم فمان ضعیفه است سندن، نه تکفی یا یکفل اربعه فل بنا علیه، بلی یه مسئله در طواف گذشت که اگر کسی طواف دارد به جا می آورد سه شوط به جا آورد و رها کرد، یه کسی کار داشت چه لضرورتن چه لختیارن رها کرد و برگشت باید از سر بگیره، و اما چهار شوط تمام کرد و رها کرد چه اختیارن چه غیر اختیارن، چون موالات در اشواط شاید معتبر نباشد، اون وقت اون سه شوط دیگرش بنا بگذارد از همونجا این ابن داره. ایشون میفهمن اونجا خوبه این مسئله که چهار شوط رو که به جا آوردن بعدش مثلا رفت یه کاری داشت و برگشت از همونجا تکمیل کند، و اما در اینجا که چهار شد به جا آورد مجامعت کفاران داشته باشد میفهمان روایت نداریم. یکی روایتی نسبت دادن اونم ضعیفت و سنده. نم تکفی یا یکف الاربعه در بنای بر اون طواف و این وجبت الکفاره، گرچه کفاره و مخواجبه اگر چهار شد طواف نسارا به جا آورد و بعدن هم رفت مجامعت کرد و بعد از مجامعت قصد بکند و بیاد تطمیم بکنه، از همون سه تا دیگهش پسش، اما کفاره را باید بده. ولو کان قبل اکمال الاربعه فلا خلاف فی وجوبها، و اما اگر قبل از تمام شدن چهار تا باشد بدون اختلاف میفهمن کفاره واجبه، فلا خلاف در وجوب اون بدنه قبل از اکمال الاربعه. ولیکن لو کان قبل طواف زیاره ای قبل اکمالهی و این بقیه منه خطوه و عجز من البدنه تخیر بینه هما و بین بقرت نوشاد. در خصوص طواف زیارت که همون طواف حج هم بهش میگن، هنوز که ولوش یک شوتش باقی مونده، شش شوت انجام داده یکیش مونده، ولو هفتمی هم یک قدمش مونده، اون یک قدم یه ویدش کرد و رفت مجامعت کرد. اینجا میفهمان که اگر میتواند قربانی شطور باید قربانی، و اگر چانس نمیتواند مخیر است بین او و بین بقره و شات، یعنی یا گاو یا گوسفند به اصطلاح. لکن لو کان قبل طواف زیاره، یعنی طواف زیارت رو تمام نکرده، یعنی ای قبل اکمال طواف زیارت، و اگر چه باقی مونده باشد یک قدم از اون طواف زیارت و عاجز از بدنه شد، تخیر بینها یعنی بین اون بدنه و بین بقرتن او شاتن، یعنی گاو یا شات. بله، حالا این اشکال خودشون میفهمه. مصنف فقط گفته است که عجز عن البدنه، با فرض این که عجز عن البدنه دوباره میگه مخیر است بین بدنه و بقره و شات. خب با فرض این که عجزه دیگه تخییر معنا داره، اگر شانس گفتن اگر عاجز شدی از این که سبحان ربی العظیم و به حمده زین عظیم را نمیتونی از مخرج ادا کنی، اینجا اگر عاجز شدی مخیری بین سه تا سبحان الله و سبحان ربی العظیم، خب این با هم جور در نمیاد. اون باید بگیم متعین است که سه تا سبحان الله بگی. اگر دو فردی باشد که واجب تخییری است، احد الفردین متعذر شد، دوباره نمیشه گفت مخیری بین اونی که متعذره و بین اون یکی، نه باید گفت متعینه که اون دوتای دیگه یا بقره یا شاد. میفهمان که بله، لا وجه لتخییر بین البدنه و غیرها بعد العجز عنها، وجهی برای تخییر بین بدنه و غیر بدنه بعد از عاجز شدن از اون بدنه، یعنی فرض عرض فرمود از مصنف وجهی نداره. فکان الاولا، پس بهترش این بود که اینجوری بگوید بفرماید انهو مع العجز عنها یجب و بقرتون اوشاب، با عجز از بدنه مخیرش بین بقره و شاد، نه مخیرش بین بدنه و بقره و شاد. یجب و بقرتون اوشادون. و فی الدروس، مصنف در کتاب دروس اوجب فیه بدنتن، فرموده است که ابتداعاً قبل از اکمال طواف زیارت کسی مجامعت کند واجب است شطور، فین عجزه فبقرتون، فین عجزه فشاتون، هر سه را مرتب هم قرار داده. و غیره خیر بین البقره و شات، و غیر مصنف مخیر قرار دادن بعد از عجز از بدنه بین البقره و بین شات. و نصوص خالیتون عن هذا تفصیل، نصوص میفهمان خالی از این تفصیل است که اگه عاجز شد بقره، اگه عاجز شد شات، نصوص همه را با هم ذکر فرموده است. لکنه مشهور فی الجمله، یعنی این تفصیل مشهور است بین علما فی الجمله، فی الجملهش یعنی ولو اینکه تخییر بین البقره و شات باشد، بدنه دیگه جزش نباشد. ال اختلاف ترتیبی، بنابرا با اون اختلافی که در ترتیبش است که آیا بعد از بدنه مخیر بین البقره و شات، یا بعد از بقره شات بقره است، بعد از بدنه بقره است و بعد از بقره شات، در این اختلاف است، اما فی الجمله ترتیب در کار هست. و انما اطلق فی بعضها الجزور، در بعضی از روایات گفته شده است جزور بده. جزور همون گاو است، گاو کاری نر را میگن. نوشته است که وحده دون البقره و شات، جزور یعنی متعینا باید گاو بدن. و فی بعضها الشات، و و بعض علما جمع کردن بین این دوتا، بعضی ها میگن متعینن جزور، بعضی ها میگن متعینن شاد، جمع بین اخبار است که مخیری بین الجزور و شاد. خب اینم تموم شد. ولو جامع عمته المحرمت به اذنه محلن، اگر کسی کنیز زرخریدی دارد که بر طبق آیه شریف الا علا از واجهم او ما ملکت ایمانهم، این ملکت ایمانهم دیگه عقد نمیخواد، نفس همون مالکیتش جای عقد ازدواج را میگیرد و وقتیش در غیر حال احرام و مثل زوجه جایزه، لکن این عمه حالا رفته مکه و محرم شده. این محرم شدن دو جوره، یه دفعه بی اذن مولا محرم شده، این احرامش به درد نمیخوره، اصلا درست نیست این احرامش و باطله. اون اگر به عقیده خودش اون زن کنیز محرم شده و مولا در حال احرام عمش، خودش محل فرض، خود مولای محل در حال احرام عمه به عقیده خودش ولیکن بی اذن این با او مجامعت بکند، چیزی برش اون نیست، بعدا تسلیم میکند، میفهمان کفارند. و اما اگر از اول از مولاش اجازه گرفت که من امسال میخوام برم عمره به جا بیارم یا برم حج به جا بیارم، اجازه گرفت و رفت محرم شد، بعد از احرام مولا دیگه حق ندارد که وسیله افساد حج او را فراهم بکند، به جهت یه حکم شرعیه، مادامی که شروع نکرده حق و ناس میتونه بگه من راضی نیستم، مملوک منی، محرم نشو. و اما اگر احرام محرم شد، این دیگه نمیشد که وسط احرام او را باطل کند، اونجا حق الله هست، اتم الحج والعمره لله شاملش میشد. بنابراین در حالی که عمه محرمتون به اذن مولاها و بعد مولای محل با این عمه مجامعت بکند، اینم کفاره داره. میفهمان که ولو جامع عمته المحرمه به اذنه، هرگاه مجامعت کند کنیز محرمه خودش را که به اذن او محرم شده، این به اذنه جار مجرور متعلق به محرمه است، یعنی محرمه به اذن اوست، مجامعت کند محلن در حالتی که خود مولا محل است، فعلیه بدنتون برگردن مولاست شطور او بقرتون او شاتون، یکی از این فعن عجز عن البدنت والبقره فشاتون او سیام سلاست ایام، اگر عاجز از بدنه و بقره شد یا گوسفند یا سیر روزه. حالا این تفصیل داره. هاکذا وردت روایه، روایت اینجوری وارد شده است که از اول گفته سه چیز، بدنه و بقره و شاد، بعدن گفته اگر بدنه و بقره نمیتونی بدی شاد یا سیر روزه. هاکذا وردت روایت و افتا به همین روایت علی اصحاب و هی شاملتون به اطلاقها مال و اکره ها، این روایت شامل میشد با اطلاقش اونجایی ده که اگر اکراه کرده باشد امرا یا اینکه خودش هم متابعه کند و اطاعت، یعنی به توبه و رغبه باشد، لکن مع متابعتها یجب علیها الکفاره ایزن بدنتون، میفهمان با متابعه اون امه واجب میشود بر خود امه کفاره ایزن بدنتن، یعنی کفارش از حیث بدنه که منصوب بخونیم که تمیز باشد یا به مرفوع بخونیم که عطف بیان کفاره باشد، که کفاره چیه؟ بدنتون. و سامت عوضها سمانیت عشر یوما، و اگر بدنه ندارد بدهد 18 روز روزه بگیرد، ما علمها به تحریم، در صورتی که میداند که این جماع و اطاعت در جماع حرامه، و الا اگر نمیداند فلا شیء علیها. و المراد به اعصاری الموجب للشاد، اینه که مصنف فرمودن که اول مخیر بین سه چیزه و اگر چانچه عاجز شد فشاتون او سیام عجز عن البدنه فشاتون، مراد از عجز چیه؟ میفهمون والمراد به اعصارهی، یعنی مراد به اعصار اون مولا، الموجب للشات و سیام که موجب برای گوسفند یا روزه میشود، اعصاره عن البدنه و البقره، یعنی از این دو چیز عاجز باشد. ولم یقید فی الروایت و الفتوا الجماع به وقت، مقید نشده است در روایت و فتوا که چه زمانی این مولای محل با عمه محرمه وعده بکند، همه اوقات احرام او را میگیرد، چه از اول احرام تا آخر طواف النساء همه را شامل میشه. ولم یقید فی الروایت و الفتوا جماع او الجماع به وقت فیشمل، این روایت و چیز سایر همه، سایر اینجا معنای همه، سایر اوقات احرام ها، یعنی جمیع اوقات احرام اون عمه را، التی اون چون اوقاتی که یحرم الجماع به نسبت الیه که جماع نسبت به مولا در اون وقت حرامه، اما به نسبت الیها اما به نسبت سوی خود عمل فیختلف الحکم، حکم اختلاف پیدا میکند. یعنی قبل از وقوف به مشعر با بعد از وقوف به مشعر کفاره عمل فرق دارد، اما کفاره خود مولا اطلاقش همه را شامل میشه. اما به نسبت سوی عمه، یعنی کفاره‌ای که عمه باید بدهد، فیختلف الحکم که سابق. حالا تفصیل، فلو کان قبل الوقوف بالمشعر، پس اگر این جماع مولا با عمه خودش قبل از وقوف بالمشعر باشد، فسد حجها، حجش فاسده، آینده باید حج کند. مع المطاوعه، در صورتی که اطاعت کرده باشد و با علم مسئلهش هم میدونه. و احترز بالمحرمه، مصنف که فرمود که امته المحرمه، احتراز جز مصنف به سبب کلمه محرمه، محرمت به اذنه، اما لو فعلت و به غیر اذنه، از اونجایی که هرگاه به جا بیاورد اون احرام را به غیر اذن مولا، فانه یلغو، اون احرامش لغو است. فلا شیء علیه مان، مولا که فضل خودش محله، اما هم که احرامش باطله، فلا شیء علیه مان. ولا یلحق بها، ملحق به اما نمی شود. اگر مثلا غلامی به اذن مولا، عرض کنم که به اذن مملوکی مثلا به اذن مولاش محرم شده، حالا این مولا در اثناء احرام غلام با او وعده بکنه، خب حرامه، افحشه، عقوبتش هم زیادتره، لکن می فهمان این احکام نداره، به جهتی که احکام شرعیه بنا نیست که ما خودمون ردیف کنیم و ترتیب بدیم. چه بسا ایشون می فهمان که بعضی از کارها هست که در دنیا افحش است، یعنی زشتیش زیادتره، چون افحش است اقابش میخوره به آخرت، آخرت هست که میشود تدارک این اقابها را کرد. و الا یزید ابن معاویه را های به ایشالله بود های بکشی ها قچی قچی کن، یه روح که بشتر نداره میمیره، اما جای کشتن این همه بنی هاشم که در رأسشون امام معصوم قرار گرفته، دنیا جای این نیست که او را اقابش من. این همون باید که معمولی بمیرد و یا مثلا دون به اصل میگن که افتاد و تیکت کش رو در بیابون، ولیکن این جزای شهادت این همه شهدانی که کسی اینجوری کند این همه بکشد و بعدم مثلا این شاه سابق را که بیرون کرد رفتن مثل مرد یا سکته کرد یا دق کرد هرچی، اما جای اون 15,000 نفر جمعیتی که در 15 خرداد کش که این تلافیش نیست که رفت در مثلا مثل مرد، این یه مرکز دیگه‌ای دارد که محل عقاب و ثواب اینها این عالم گنجایش این را دارد. ایشون میفهمان مجرد این که وقتی با غلام افحش است و زشت‌تر است موجب این نمی‌شود که کفاره‌اش کلیستر باشد، بگیم تو باید دو شتر بدی سه شتر بدی، نه، این تو باید در روز قیامت عقاب بشی. چنانچه میفهمان در مسئله صید این هست که در قرآن مجید هم فرموده است که اگر کسی دفعه اول صید کند فجزا اون مثل ما قتل من النعم، تفسیرش گذشت، همون حیوانات وحشی را که صید کرده مثل اونا را باید در دنیا بده، و اگر مکررش کرد خدا فرموده است و من عاده فینتقم الله من، هر کس که عود به صید بکنه دوباره شکار بکنه این دوباره ایش گناهش زیادتره، لیکن دوباره ایش دیگه کفاره جدیدی ندارد، فینتقم الله، خداوند انتقام میکشد در روز قیامت از او. همینطوری که در صید با اینکه دفعه دومش حرامتره کفاره دنیوی ندارد، در وقتی با غلام هم ولو افحشه ممکنه این کفارات نداشته باشه. میفهمان که ولا یلحق به اون عمه محرمه، غلام محرم، حالا غلام محرم هم از اینکه مملوکش باشد و یا اینکه همون افراد معمولی حر باشد و اینها، به اذنه، ظاهر این که میگه به اذنه، حالا به اذنه این معلومه مملوکه، ولا یلحق بها الغلام المحرم به اذنه، و این کانه این وقتی اون غلام افحش است یعنی زشتره، چرا؟ لعدم النسب، و جواز و اختصاص الفاحش به عدم الکفاره عقوبتن، و ممکن است اختصاص داشته باشد فاحش یعنی اونی که زشتیش واضح است، این اختصاص داشته باشد که کفاره نداشته باشد عقوبتن، یعنی در روز قیامت باید اقام باشد. که سقوط کفاره ان معاود سوم سید، مثل سقوط کفاره است از کسی که عودت میدهد سید را عمدن برای انتقام، یعنی کفاره ساقطه لل انتقام، این لل انتقام جار منظور متعلق به سقوطه نه متعلق به معاوده، معاوده میداد برای انتقام نه، یعنی کفاره ساقط است لل انتقام، چون در قرآن مجید فرموده فینتقم الله من. خب ولو نظر الى اجنبیتن مراتب نازله جماع، بقیه مسائل شما خوان ذکر بفهمون. اگر کسی در حال احرام نظر کرد به زن اجنبیه، که اونجا زیاد پیش آمد میکند که انسان گاهی توجه ندارد، افراد مختلف و زنهای مختلف، احرام زنها هم که در صورتشونه حتما باید گرده صورتش هم باز باید باشد. این وقت در ایران بوده های بهش میگفتن جایز نیست، های این حالا میان اینجا آزادیه، های از دم های نگاه میکن. اون وقت این اگر چانس نگاه کند، نگاهش خودش جدا حرامه، و اگر چانس این نگاه منجر به تحریک شهوت بشد و منی ازش خارج بشد، کفاره هم داره. ولو نظر الى اجنبیت فامنا من غیر قصد له، بدون اینکه قصد داشته باشه. قصد داشته باشه میشه استمنا، استمنا بعد میاد که گفت بعد یا گفتن حجش هم فاسده. من غیر قصدن از برای اون امنا ولا عادتن، عادتش هم نبوده، چون گاهی وقتا میشه انسان عادتش این باشد، یعنی اوائل جوانیشه این بهبوهه وقت نگاه که میکند همون تحریک شهوت میشه. اگه عادت داشته باشد اینم باید که کاملا خود دار. خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی رضوان الله، ایشون در بگوی که ثانیاً در جده سوار چه چیز شدیم که هواپیما نرفت زنشا اونجا ببینه چه کار میکرد کجا هرج میگو باز قافله زنها قاطیشه، میترسم برم هم نگاهی بکنم از روی چیز باشد، همتا از اول تا آخر نرفت زنشا ببینه. اما یه دفعه نه، یکی دیگه همون بغلش نگه داشتن هر کجا میبره، های بغلش میگه های بالاش میبره، های پایین میبره، این وقت قهرن چیم تحریک شهوت میشه دیگه. بله میفهمان که من غیر قصد له ولا عادت فبدنتون للموسر، یک شطور باید قربانی کند اگه پول دارد، فبدنتون للموسر ای علیه، این لام میگه برای علاست، برای منفعت نی، بر ضرر موسر، یعنی باید بدد برگردن. و بقرتون للمتوسط، یعنی علی المتوسط. و شاتون للمقصر، اقلش این است که گداست باید یک گوسفند هم بکشد اونجا، اگه یه قدی از گدایی بالاتر گاو، اگه متموله و سرمایه داره شطور مثلا، اینطوری. این دیگه عرفیه، موسر و متوسط و معصر حقیقت شرعیه ندارد که بگیم شرعن چقدر دارایی داشته باشد. میفهمون ول مرجع فی المفهومات ثلاثه الی العرف، مرجع در مفهومات سگانه یعنی موسر و متوسط و معصر به عرف است. وقیل ینزل ذلک علی ترتیب، بعضی ها گفتن که فرود آورده میشه، تنزل میکند، مراتب نازله های میاد پایین، اما از ابتدا باید بهش گفت بدنه، میگه نمیدونم، باید بهش گفت بقره، میگه نمیدونم، باید بگه شاد، یه از شاد پایین تن نمیدونم نداره. میفهمان که وقیل ینزل ذلک علی ترتیب فیجب البدنه علی القادر بر بدنه، فإن عجز، اگر عاجز شد فالبقره، پس اگر عاجز شد فشاد، و بهی قطعف الدروز و روایت تدل علی الاول، لیکن روایتی که از معصومین علیهم السلام رسیده است دلالت بر اولی میکند، یعنی تفصیل دادن بین موسر و متوسط و مقصر، نه ترتیب باشه. و فیها، در اون روایت است، ان الکفاره للنظر لا للامنا، یعنی چون نگاه به اجنبی کرده این کفاره را باید بدهد، نه چون منی ازش آمده. ولو قصده و بله الکفاره للنظر لا للامنا ولو قصده او کان من عادته، واوش استنافی است، ولو قصده او کان من عادتی فکل مستمنی، اگر قصدش انزال منی است و یا عادتش اینه، حکم استمنا را دارد که بعدا انقریب بیان میفرمایند. و سیعت، این در صورتی که نظر به اجنبیه بکنه، ولو نظر الی زوجته، اما اگر نظر به زن خودش بکند به شهوتن با از روی شهوت، فامنا فبدنتون، این باید که یه شطور قربانی کند. و فی دروس جزورون، یعنی گاب، و ظاهر اجزاؤها، اجزاؤهما، یعنی هر دو کفایت میکند. بله، احمد، ملا احمد تونی که یکی از محشینه، جزور را هم بنای همون شطور معنا کرد، نوشته است که الفرق ان البدنه انما تطلق علی الانسا من الابل والجزور یا ام الذکر والانسا، جزور شطور اهم از اینکه نر ماده باشه بهش میگن شطور، همون مثل لفظ شطور. یعنی میگه ماده شطور، یعنی میگه شطور. شطور ما هر دوش شامل میشه، نه رو ماده را. و اما بدنه خصوص ماده را میگن. پس بنابراین جزور از کنم که هر دو را به فرمایششون شامل میشه، شطور و اینا. گاو نیست معناش. و به غیر شهوتن لاشه. اگه معمولی نگاه بزنش میکنه مینه این اونه، گم نشد مثلا فلا، از روی شهوت نگاه نمیکنه و اتفاقا هم امنا شد، فلا شیعه، چون قصد شهوت نبوده. در اجنبیه کفاره داشت چون نظرش جایز نبوده، و اما در اینجا نظرش که جایزه، نظر به شهوتن جایز نیست به زن خودش نگاه کنه. و به غیر شهوتن لاشیعه. و این امنا، و اگرچه امنا بشد، مالم یقصده او یعتده، مادامی که قصد امنا یا عادت نداشته باشد امنا را. ولو مسته ها، اگه آمد و دستش را گرداشت روی بدن اون زنش، فشاتون انکانه به شهوتن و این لمیومنه، دست بذاره روی بدن زوجش در حال احرام، یک گوسفند علاوه بر اون گوسفندی که در روزه عید قربان هست باید که قربانی کند، گرچه امنا هم نکنه. میفهمم ولو مسها فشاتون انکانه به شهوتن، اگر از روی شهوت باشد، و این لمیومنه، گرچه امنا نکنه. و به غیر شهوتن لا شیعه، بدون شهوت هم مثلا در روایت هست که خب اون وقت آقا شد میگه زن من بغلش میگیرم از شطور میارمش پایین، میفهمون ابن ده، اگر چانچه قصدش شهوت باشد و امنا نکند و این حرف ها، این خب ضرورت است که آقای وقتا که آدم دستش را بگیرد در طواف مثلا فرض هماد که له نشد چین نشد، اگه قصدش شهوت نباشد ابن داره. میفهمون و به غیر شهوتن لاشه، و این امنا، گرچه امنا بکند چون قصد نبود. مالم یحصل احد الوصفین، مادامی که یا عادت یا قصد امنا نباشد چیزی برش نیم. و فی تقبیلها، اگر ببوسد زن خودش را در حال احرام، به شهوتن جزورون، این باید یک شطور به فرمایش حاشیه که اهم از یا نر یا ماده بدهد، یه لازم نیست بدنه باشد، از بدنه چون گیرون ترخ. انزل املا، انزال بشود یا نشود، خود تقبیل همون خودش شهوت اقتضا میکنه. ولو تاوعته، اگه اطاعت کند خود زن او را، فعلیها مثل، یعنی او امتناع میکنه، خود داری میکنه، میگه برو پیک اصلا موقع این کار آنی، او به زور میگیرش و تقبیلش میکنه، این وقت بر او چیزی نیست، اما اگه استقبال بکند اونم با این، اینم باید کفاره بدهد. میفهمان که ولو تاوعته فعلیها مثل. و به غیرها، و اما اگر به غیر شهوت باشد، شاتون یک گوسفند باید بدن. انزل، یعنی ذب کنند و گوشت را صدقه بدن. انزل املا، چه انزال بکند چه انزال نکند، در صورتی که عادت به انزال یا قصد انزال نداشته باشد، ما عدم الوصفین، یعنی قصد انزال و اعتیاد به انزال. ولو امنا بالاستمنا، اگر چنانچه کسی عمدن به قصد انزال منی با زوجش یا لمس میکند یا نظر میکند یا تقبیل میکند، این تقریبا حکم جماع را در جماعتی گفتن، یعنی باید که حجش آینده به جا بیاورد و گوسفند شطور هم قربانی کنه. ولو امنا بالاستمنا یا بغیر استمنا من الاسباب التي تستر عنه، یا به سبب استمنا یا بغیر استمنا از سایر اسبابی که صادر میشود از او، مثلا استمنا طلب المنی است، یعنی خودش با چیز ور میره تا منی ازش بیاد، این استمنا حقیقون. و اما غیر استمنا به نظر، به شهوت، به لمس که اسبابش یکی بعیدتره و دورتره، اونم باز اگه قصدش امنا باشد اینم استمنا حساب میشه. او به غیر استمنا از اسباب انسانی که صادر میشود از او، فبدنتون و هل یفسد بهی الحجو، آیا فاسد می شود به سبب استمناء حج این، مع تعمده و العلم به تحریمه، با اینکه عمدن این کار می کند، یعنی یادش هست که حج و دارد اعمال حج رو انجام می دهد و مسئلش هم می دوند، با این دو قید گیل نم گفت نشد است بلی اصاب و هوال مروی، و این روایت هم ایشون می فهمان شده من غیر معارضن، روایتش هم معارض ندارد. و ین بقی تقییده به موضع یفسده الجماع، می فهمان باید مقیدش کنیم، سزاوار است مقید کردن این را به موضعی که فاسد میکند او را جماع، یعنی قبل از وقوف به مشعر، و الا بعد از وقوف به مشعر اگر جماع هم میکرد که کفاره نداشت، چیزه حجش فاسد نبود کفاره داشت. پس اینی که علما فرمودن جماعت، یعنی که استمنا موجب فساد حجه،
مقیدش کنیم به اونجایی که اگر جمامه که حجش فاسد بود و اون قبل از وقوف مشعر بود و سزاوار از تقیید این حکم به فساد به موضعی که یعنی به جایی که فاسد بکند اون حج را جما و یستثنا من الاسباب التي عممها ما تقدم من المواضع التي لا توجب البدنه بالامناء و یک کثیرتون استثناء می شود از اسباب آنسانی که مصنف تعمیم داد او را. مصنف فقط گفت من الاسباب التي تستر عنه، این الاسباب التي تستر عنه نظر به شهوتن و به غیر شهوتن، لمس به شهوتن و به غیر شهوتن، تقبیل به شهوتن و به غیر، همه اینا شامل میشه. لکن ایشون میفهمان که اونهایی را که قبلا ذکر شد که بعضیاش چیزی نداشت، اگه زوجش بود و به غیر شهوتن بود، نظرش و لمسش فرمودن معنی نداره. سزاوار است که اینم مقید به این بکنیم، یعنی این جمله ثانیه ای که فهمیده است من الاسباب، این عموم دارد همه را شامل میشد، لکن سزاوار است که اون اسبابی که قبلا فرمودن که هیچی برش نیست اونا را استثناء کنیم. و یستثنا از اون اسباب آنچانی که تعمیم داده مصنف او را که گفت من الاسباب التي تستر، عموم داره، استثناء میشود ما تقدم از اون مواضعی که موجب نمیشود بدنه به سبب امنا و این مواضع کثیرتون. بس صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.